بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب تقریبا اقوالی که درباره آیه نفر بود بیان شد. حالا اون چه خود می شود آدم اختیار کند از فرمایش بزرگان، اون چه به نظر می رسد که مورد تأیید هست، ما در دو مقام قرار می دیم. یکی بعضی از این فقرات و کلماتی که در صدر و ذیل آیه نفر هست و بعضی از این به اصطلاح واجه ها، مقام دوم دلالت این آیه است. آیا از این آیه حجیت خبر فهمیده می شود؟ کمان که بعضی قائلن یا فهمیده نمی شود، کمان که دیروز از مرحوم امام نقل کردیم. اما مقام اول، بعضی از واژه هایی که در این دو آیه هست، یکی از کلماتی که در این صدر و ذیل آیه هست ماده نفر است، لینفروا، نفر. صدر آیه این بود که ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، ذیلم این بود که لولا نفر. خب این نفر به کجا هست؟ به کجا میخوان نفر کنن؟ یا به کجا میخواستن نفر بکنن؟ که صدر آیه گفت نکنید. درباره این که نفر الی عین به حساب کجا هست، سه احتماله. یک این که هر دو نفر به سمت جهاد بوده، هم نفر صدر آیه مؤمنون هم آماده نفر به طرف جهاد بودن که صدر آیه میگه این کار نکنید. و ذیل آیه هم لولا نفره، اونم منظور نفر به سمت جهاده، که معنا این میشه که همه تون به جهاد نروید، بعضی به جهاد بروید و بعضی خدمت پیغمبر بمانید. این یک احتمال که در صد روزه در هر دو نفر به طرف جهاد بوده. ولی مناقشه‌ای که در این احتمال هست اینه که متفقهینی که ذیل آیه میگوید عده‌ای نفر کنن و تفقه در دین بکنن، آیا این متفقهین همون کسانی هستن که خدمت پیغمبر باقی بودن، عده برن جهاد، عده در مدینه تعلم دین و احکام اسلام رو بکنن، یا متفقهین همون نافرین هستن، همون عده‌ای که رفتن به طرف جهاد در این رفتن و برگشتن مطالبی میفهمن که دلیل بر حقانیت اسلام است، پس متفقهین اون نافرین هستن. اول که متفقهین قاعدون باشن این خلاف ظاهره، لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو ولینذرو، این لیتفقهو مترتب بر اون نفره، این نافر تفقه کند و نافر انذار کند، بگیم متفقه اون قاعدون هستن خلاف این ظاهره. دوم که بگیم متفقهین اون قاعدون هستن، اون بسیار نافرین هستن، اونا هستن که مطالبی یاد گرفتن. خب اگر اون نافرین هستن، این نافرین وقت برمیگردن مخاطبینشون کیست؟ منظرین کیا هستن؟ این نافرین وقت برگشتن و توقع کردن چه اشخاص رو انذار میکنن؟ دو احتمال هست. یک اینکه کافرین رو انذار میکنن، کسانی که مسلمان نشدن، و بستگانشون که هنوز کافر هستن وقت برمیگردن اونها رو انذار میکنن که ما رفتیم به این مسافرت و چنین و چنان دیدیم و چرا مسلمان نمیشید. پس منظرینشون عده‌ای از کفاری که از اقوامشون هستن هستن. اگر این باشد، اینم خلاف ظاهره. ظاهر اینه که اول همه میخواستن برن نفر کنن و بعد آیا من کرد گفت بعضی نفر کنین و بعضی بمانید، و اونایی که نفر کردن بعد که برگشتن انذار کنن. معناش اینه که کسانی که نرفتن اونا رو انذار کنن، اینا هم آماده رفتن بودن. آیا میگه همه تون نرید، یه عده که توقع کردید و برگشتید، اون قاعدون از مؤمنین رو به اصطلاح انذار کنید. اگر این باشد که منذرین همون قاعدون از مؤمنین باشند، خدشه‌ای که قابل تصوره اینه که وجهی برای انذار نخواهد بود. چه این که فرض این است که این نافرین که رفتن و تفقه در دین کردن، منظور از تفقه در دین که در مسیر جهاد براشون حاصل شد امدادهای غیبیه. احساس کردن که با این جمعیت کم امدادهای غیبی دارن در این مسیر جهاد، اینا رفتن و برداشتن. تفقه یعنی امدادهای غیبی که این مجاهدین به اصطلاح مشاهده کردن، و اینا وقت برداشتن اون امدادهای غیبی را برای مؤمنینی که قائد هستن بیان میکنن، این مؤمنین خوشحال میشن و در واقع اونا اینا رو بشارت میدن، نه این که انذارشون بکنن. لیون زرو با امدادهای غیبی که میخوان برای رفقاشون نقلها نمیسازن، نه خوشحال میشن که رفقاشون که به جهاد رفتن امدادهای غیبی مشاهده کردن، اینا خوشحال میشن که چه دین و چه مذهبی دارن که امدادهای غیبی هم کمکش هست. از جای انذار و تخفیف نیست. و همچنین جای کلمه لعله نیست، لعلهم یحذرون. چین که این قاعدون از مؤمنین وقتی که اون نافرین برگشتن و امدادهای غیبی رو براشون بیان کردن، اینا خوشحال میشن از شنیدن، نه این که بگیم شاید اینا مثلا قبول بکنن یا امید است که قبول بکنن. پس نتیجه این شد که احتمال اول اینه که هم نفر صدر آیه و هم ذیل آیه هر دو به طرف جهاد بوده، و بعد که به طرف جهاد بوده و وقت اون تفقه و متفقهین کی هستن، این مناقشایی هست که میشه باشه. دو احتمال دوم این که هم نفر صدر آیه و هم ذیل آیه هر دو به تفقه در دین بوده، نه به جهاد. این احتمال دوم ره احتمالی است که اصول مظفر در ضمن اون تقریبی که قبلا بیان کردیم بیان می کند. تصریح نمی کند که توقع در به اصطلاح هر دو توقع یکی است، نفر به توقع ها، اما بیانشون مدلول التزامش خیلی روشنه که نفر رو نفر به توقع در دین می دانند. خب اگر بگیم نفر در صدر و ذیل آیه هر دو باز به توقع در دین بوده، این هم قابل مناقشه است که قبلا هم اشاره شد. مناقشه اینه که خب اگر این هر دو نفر به طرف توقع در دین بوده، خب صدر آیه میگه همه آماده این نفر بودن، همه آماده توقع بودن، بعد دیگه اون انذار اون لعله باز با این آماده بودن همه برای توقع نمی سازه. لیونزو یعنی چه؟ یعنی همه آماده توقع در دین بودن، که بعد آیه میگه نه همه تون توقع نکن، عده توقع بکنید. خب عده ای که توقع نکردن اونام آمادگی داشتن برای توقع. حال کسانی که توقع کردن، کسانی که آماده بودن ولی پیامبر فرمودن نه شما نرید، خب وقتی که اون چه اونا یاد گرفتن بینا میگن، اینا با خوشحالی میپذیرن، نه این که کراهت داشته باشن، با انذار و با تخویف و با لعله بپذیرن، نشون آماده بودن خودشون ولی که یاد بگیرن. پس باز با اون لگون زرون با اون لعله درست تطبیق نمو کنه که ما بگیم که اینا تیویی که داشتن، بعد بگیم که وقت برگشن متفقهین اینا رو انذارشون بکنن. احتمال سوم درباره این که نفر به کجاست، تفصیل بین اون نفر اول و نفر دوم. بگیم اون نفر صدر آیه، نفر به طرف جهاده، نفر ذیل آیه، نفر به طرف توقع در دینه. همه آماده جهاد بودن. آیه فرمود ما کان المؤمن لینفروا، نه همه تون به جهاد نرید، عده برین به جهاد، عده همینجا بمانید و توقع در دین بکنید. پس بنابراین مراد به این نفر در اول آیه نفر به جهاد، که همه تون به جهاد نرید، نفر در دوم نفر در تفقه در دین. حالا که همه تون به جهاد نروید، عدهیتون تفقه در دین بکنید. این احتمال سوم مختار مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان در زیر همین آیه جلد 19 صفحه 427. پس نتیجه این شد که این نفری که در این آیه هست، در صدر و ذیل آیه، به کجا هست؟ گفتیم سه احتمالا. یکی این که هر دو نفر به طرف جهاد بوده، یکی این که هر دو نفر به تفقه در دین هست، یکی این تفصیل نفر اول طرف جهاد، نفر دوم به تفقه در دین. و به نظر می رسد که این احتمال سوم از اون دو احتمال شاید اقوا باشد، یعنی احتمالی که تفسیر المیزان قبل آن می کند به نظر می رسد این اقرب باشد. و اون لینظرو با لعله هم با احتمال سوم تنافی ندارد، کاملا با هم می سازد، چون طبق این احتمال سوم نفر اول نفر به جهاد بود، نفر دوم نفر به تفقه در دین. خب آیه میگه همه تون به جهاد نروید، عده درس بخونید، عده برید به جهاد. خب کسانی که جهاد رو انتخاب میکنن معلومشه خیلی رغبت به تفقه در دین ندارن که بمانن و مطالب یاد بگیرن. ولا گفتن که همتون نارید اده اینجا یاد بگیرید. خب کسانی که جهاد رو انتخاب کردن معلومشه خیلی رغبت به تفقه نداشتن که اینجا بمانن و تفقه در دین باشه براتون. چون خیلی رغبت به تفقه نداشتن اون طرف را که جهاد انتخاب کردن، وقتی چنین بود قهرن وقتی که برگشتن انذار دیگه صدق می کند. ای کسانی که تفقه در دین کردن به کسانی که جهاد رفتن و برگشتن بونا میگن که من نبودن شما این مطالب ما یاد گرفتیم، و چون اونا خیلی رغبت نداشتن به تفقه و جهاد رو انتخاب کردن انذار ولعله نسبت به اونها معنا خواهد داشت. بلا جان یعنی شیخ خلاف بله یحذرون یعنی یا یرجعون که در این یحذرون یرجعون در آیه نیست یحذرون، نه با این بیانی که بیان کردیم درست هم هست، چون به خاطر این که اینا بله ببینید کلام اینا که گفتیم که تفسیر قائل شده، گفتیم که نفر اول به طرف جهاد، نفر ذیل آیه به طرف تفقه در دین. یعنی صدر آیه میگه که همه تون به جهاد نروید، ذیل آیه میگه عده در مدینه تفقه در دین میکنید. پس تفسیر شد نفر اول جهاد، نفر دوم تفقه در دین. حالا که اینجوری شد عده‌ای که مردد بین این دو بودن جهاد رو انتخاب کردن، فهم آمونیم جهاد رفتن جهاد رو برگشتن، عده‌ای که در مدینه بودن تفقه کردن، بعد کنها برگشتن، این کسانی که در مدینه متفقه شدن به اون نافرین علاجی به اون مجاهدین اون رو انذار میکنن. بعد رفتن جنگ برد، نفر اول مال جنگ و نفر دوم مال تفقه در دین. این احتمال است. بله نفر کنید یعنی از خاناتون بین از پیغمبر سوال دین بالاخره مسائل دینی یاد بگیرید. لولا نفر من کل فرقه من تفقهوا فی الدین، یعنی از پیغمبر سوال کنید. همتون مدینه هم نبودن، اطراف مدینه هم بودن، مسلمانی که اون حدودا بودن میگن بین از پیغمبر ادی بین از پیغمبر مسائل یاد بگیرید، از خاناتون در بیاین، مشغول کارتون نباشین. یعنی نفر یعنی حرکت کردن، اینا همش مشغول زندگی خودشون بودن. بالاخره این آیه میگه همه تون لازم نیست که یک مرتبه حرکت کنین، چه در داخل مدینه چه خارج مدینه برین جهاد. ادهی در همین جا به طرف پیغمبرید مسائل یاد بگیرین، ادهی برین به جهاد. نفر من از خانه هم در میان باید بله خیلی بالاخره او که رفته جهاد کرده لابد یک فکری هم داشته برای خودش. بالاخره جهاد است و غنیمت غنایم جنگی است، این مسائل همه فقیق طلبی است و بالاخره نه همینی که الان میبینیم. در هر صورت واژه دومی که مورد بررسی قرار میگیرد خود کلمه لعله است. بله پس نتیجه این شد که این هر دو نفر یا به طرف جهاد یا به تفقه در دین یا تفصیل، نفر اول جهاد نفر دوم تفقه. بله کم تفصیل بده. بله خب حالا بود یه قاعده که شما بیان کردین در وقت قرینه برخلاف نباشه، اما اگر قرینه برخلاف بود نه دیگه اون مال همون نفر اول بنده بود چیز نمیسال. حالا وقت ما گفتیم لیون زیرو با اون لعلا نمیسازد با این که هر دو جهاد باشن هر دو تفقه باشن، یه قرینه است که بیان که شما فرمودین اینجا دیگه بخاطر این قرینه نمیشه بشه عمل کرد. واژه دومی که مورد بحث قرار میگیره کلمه لعلا است، که این لعلا معناش چیه؟ موضوع اون له چیست و مستعملون فیش در قرآن چیست؟ کلمه لعله به نظر می رسد که به همون معنای ترجیست، همون معنایی که محقق رزین در شرح کافیه بیان فرمود که قبلا نقل کردیم که عامم هست، هم شامل میشه محبوبیت و مبغوض هر دو شامل میشد. پس موضوع اون له لعله ترجی بود و این ترجی هم جامع است بین محبوب و محروم، بین مکروه، جامع بین هر دو بود. و اما مستعملون فیه لعله در قرآن چیه؟ مستعملون فیه لعله در قرآن ممکنه بگیم که یکی نیست، آیات قرآن در بعضی از جه ها مستعملون فیه لعله به اصطلاح همون ترجی محبوبه، در بعضی از جه ها ترغیب مخاطب و تحریص مخاطبه که مغنی بیان کرد و از اون حاشیه مغنی از تفسانی نقل کرد. علی حال به اعتبار صدر و ذیل آیه لعلی که در قرآن هست در همه جا به یک معنا نیست، در بعض جوابان ترجیح است، در بعض جوابان شاید است و طبق همون روالی که هست و قرائنی که هست باید معنا بشه. و اما اون واژه سوم حذر هست. بله نه گفتیم که لازم نیست در ببینید کلام این بود که لعله در قرآن به چه معنایی هست. بعضی گفتن معنای شاید که همه جا را بگیره، بعضی گفتن ترجی. حرف اینه که نه، لعله در مواد استعمال فرق میکنه، در بعض جا معنای شاید، در بعض ترجیه، در بعض جاها علی حال معانی مختلفی داره طبق قرائن. واژه سوم کلمه حذره. آیا مراد به حذر حذر عملی است یا حذر نفسانی است؟ میگیم اینجا باید به اصطلاح مراد حذر عملی باشد نه ترس نفسانی. چه این که آیه بعد بیان خواهیم کرد، آیه مدلول آیه اینه که وظیفه مؤمنین رو بیان میکند که مؤمنین وظیفه شون اینه، یعنی وظیفه که میخوان عمل بکنن. چون در مقام بیان وظیفه همه مؤمنین هست آیه، چه اونایی که رفتن چه اونایی که باقی موندن، پس باید حذر حذر عملی باشد نه نفسانی. گذشته بر این از نظر حذر دیگه فرق بین نافر و بین مخاطب که نبود. نافرین بلا اشکال بعد از تفقه عمل میکنن، حذرشون حذر عملی است به اصطلاح. پس باید مخاطبین هم لعلهم یحذرون حذرشون همون حذر عملی باشد، نه این که نافرین حذرشون عملی باشد و مخاطبین حذرشون حذر نفسانی باشد، که ما در بحث بودم. پس نتیجه این شد که این سلسه واژه‌ای که در آیه هست که حذر بود، یکی لعله و یکی هم اون نافر، این معانی بود که اشاره شد. و اما مقام دوم از آیه چی می‌فهمیم که انشالله 15 محرم دیگه به خاطر ایام محرم تعطیل میشه و 15 محرم اگر زنده بودیم ان شاء الله خواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرض کنم که مقداری وقت داریم و ضمن فقه هم دیگه مدت شب مهمون داشتیم، نرسیم مطالعات نمیخوایم. صلوات بفرستید. اولا یک فاتحه برای مرحوم آقای کنی واقعا بخوانیم که ایشون بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند انشالله انشون رو مشمول رحمت خودش را بله. عرض کنم که این مرحوم های کنیم و چند جلسه که خدمتشون بودیم میشه گفت یکی از مصداق‌های خوب فرمایش نهج البلاغه علی علیه السلام است که فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال یا علم جواهر الرجال. در یک اگر چنانچه انسان پست و بلندی در زندگیش نباشه یک نواخ حرکت بکنه طرف خیلی شناخته نمیشه، ولی وقتی که پست و بلندی زیاد دید زیر روز زیاد دید اینجا هست که مردهای واقعی یعنی اون جوهرهای انسانیت شناخته میشن. فی تقلب الاحوال علم و جواهر رجال، اون جواهر رجال در این زیر بمها فهمیده میشه. آقای مهدوی کنی واقعا کسی است که در این مدت که ما در حدی که شناخت از ایشون داشتیم دور نزدیک، ایشون خیلی یخنما حرکت کرد، چه ایامی که نخست وزیر بود ایشون، چه ایامی که وزیر کشور بود، چه ایامی که به اصطلاح مسئول کمیته ها بود که تازه کمیته هایشون راه انداخت، در هر سمتی که بود، چه ایامی که اخیراً مسئول تشکیلات امام صادق از جمله دانشگاه امام صادق بود، اصلا حرکاتشون فرقی نمی کرد، نه برخوردشون فرق می کرد، نه رفتارشون فرق می کرد، که انا در یک مسیر حرکت کرد بدون زیر و بم. به دلیل بر اینه که واقعش ند انسان با شخصیتی بود و در تمام این مسیرها طبق تشخیص خودش که وظیفه شرعی چیز حرکت می کرد و چون طبق تشخیص وظیفه شرعی حرکت می کرد تقلبیم در کارش نمود، یعنی زیر رو هم نمی شد. اینجوری نبود که گاهی مثلا برای خودش عنوانی قائل باشه، گاهی عنوانی قائل نباشه، اینجوری نبود. خیلی یک نواخت و خیلی خوب حرکت نه. خاطرم هست که اوائل انقلابشون مشهد بود یه جمله گفت هرگز فراموش نمی کنن. ایشون فرمودن که آقایون خیلی اصرار میکنن که در دانشگاه ها، در آموزش پرورش اینها، در مؤسسات ما باید روحانی بفرستیم که اونجا هم به اصطلاح تدریس کنن. خیلی اصرار دارن. من به آقایون عرض میکنم که اول استاد تربیت کنید بعد جاش تعیین کنید. این درست نیست که ما اول استاد بفرستیم و بعد خواستیم تربیت بکنیم. این شکست در واقع. اول استاد تربیت بکنید، برید دانشگاه آموزش پرورش هر جا بخواید بفرستین. همین که طلبای خوبی تربیت کردین بعد پیشنهاد کنین دانشگاه ما چند نفر استاد میفرستیم، آموزش پرورش چند نفر استاد میفرستیم. اول استاد تربیت کن و بعد بفرستین. اول اگر طلبه فرستادن بعد خواستین تربیت بکنین در همون قدم اول شکست است و نفرستین خیلی بهتر خواهد بود. که این کلمه واقعا یک کلمه بسیار فهمیده و خوبی هم است. مدت این که دانشجوی دانشگاه امام صادق در دانشگاه رضایی بودن ایام جنگ و موشک باران تهران، دو ترم دانشگاه امام صادق دانشجو دانشگاه رضایی بودن که وقت من دانشگاه رضایی بودم. الان اون وقت هم فهمیدن که دانشجوی خوب همشون تربیت میکنن. الان یه آدم خیلی کم نظیری بود آقای کنی و خداوند انشاءالله ایشون مشمول رحمت خودش قرار بده. ضمناً در هفته گذشته سالگرد دو سچان نفر از بزرگان ما هم بود. یکی مرحوم آقای ادیب نیشابوری که در همین مشهد استاد ما بود، ادیب دوم که ما ادبیات پیششون خوندیم و همین جناب آقای حجت هاشمی هم از شاگردای مبرز مرحوم آقای ادیب ایشون. خیال میکنم 9 دوره وقتی که ما رفتیم درس آقای ادیب زن آقای ادیب فرمودشون دوره 9 مشک میاد میامد و مطالب همه مینوشت و خیلی مرتب. این جناب آقای حجت هاشمی از شاگردای خیلی پرپاقرص مرحوم آقای ادیب بود که زمان 8-9 دوره میشون درس مرحوم آقای ادیب شرکت کرد و آقای ادیب بسیار آدم و واقعا آزادی بود. کسی که در درس ایشون شرکت میکرد خیلی آزاد تربیت میشد. خیلی زیاد ایشون رو این قسمت پافشاری میکرد که خدا روزی مقدر کرده دعوتان نرید و ما خیلی رسم بود که دعوت میرفتن شما هم درس بخونین بلاخره نان خالی خودتون رو بخورین تو اتاقتون بهتر از این نکمین دعوت و به قول موزا پلو بخورین و آبگوشت بخورین. همین جانا خیلیشون طلبار تربیت میکرد به دعوت کمرین مشغول کارتون میشه. در این جهتشون خیلی بعد تربیتیش در این قسمت خیلی قوی بود و خیال میکنم کسانی که شاگردیشون بودن در این قسمت خیلی قوی تربیت شدن که نان خالی خود را بخورن و خازن نباشن به دعوت دیگران بر. در هر صورت خداوندشون رحمت کند، خیلی همیشون زحمت کشید و واقعا ادیب کم نظیر هم بود در زمان خودششون. و ضمن در همین هفته گذشته سالگرد در گذشت مرحوم عاشق مشتبه قزوینی رضوان الله علیه بود که شنو از خوبان مشهد واقعا بود و از هم دوره ها و رفاقای مرحوم آقای مرمارید و مجوات های تهرانی و این از این از این دسته بوده ایشون. و یکی از عجایب دنیا اینه که همین آقای رحیم‌پور عزقدی، دکتر رحیم‌پور عزقدی که خیلی مشنگ صحبت میکنه ایشون، پدرشون به نام حیدر رحیم‌پور عزقدی هم دوره ما بود در کفایدابینا در ساشواشه می آمد و همین حیدر آقای عزقدی ایشون به مناسبتی در روزم از اطرافیان مرحوم عاشق مشتبه قزوینی بود ایشون، همین پدر پدر این آقای دکتر عزقدی بود. در روزنامه خراسان چند دقیقه قبل نوشته بود که من قسم جداشم کردم، اصلا نوشته بود که یه مرتبه قبل از اذان صبح دیدم که کسی از خانه آقای هاشم مشتبه قزوینی من زنگ زد، خیال میکنم آقای فردوسی پور، مرحوم آقای فردوسی پور که زنگ زد، چون ایشون یا پسر هاشم مشتبه قزوینی بود یا پسر خونده ایشون بود، آقای فردوسی پور که از دنیا رفتن. و من زنگ زد که آقا تو رو احضار میکنم. من حرکت کردم در این دل شب، یعنی چه آقا ما رو احضار کردن، یعنی چه کاری لازم دارن در این دل شب قبل از اذان صبح چه کاری دارن که ما رو احضار کردن. و خلاصه با نگرانی رفتیم، گفت سری بیا اینجا، رفتیم اونجا. و بعد که رفتم آقا من فرمودن برو حدود 50 60 نفر طلبه آماده کن که من تصمیم گرفتم بریم تهران قم دیدن مرحوم دیدن امام. چون نمی‌رفت دیدن امام، چون خب بالاخره همون خط به اختلاف فلسفی و غیر فلسفی که آقایون داشتن ایشون دیدن امام می‌رفت. حالا قبل از اذان ایشون گفت که سریع به من فرمودن سریع برو ادیت از طلب آماده کن که میخوام برم دیدن آی خمینی به اصطلاح خودشون، این آی رحیم‌پور عزقدی داره که ایشون آماده بود. و اون وقت در حدود دو ماشین طلبه آماده کرده بود که یک از کسانی که ایشون گفت و من بودم، شاید در مسجد باقریم از مسجد باقری تنها طلبی که در اون جمع بود بنده بودم. در رو 50-60 نفر طلبه را آماده کرد ایشون و به اتفاق مرحوم عاشق مشتبه قزوینی ما رفتیم تهران و قم و خدمت مرحوم امام رسیدیم. و اونجا ایشون خیلی قشنگ نوشته که مرحوم عاشق مشتبه قزوینی اون وقت با مرحوم امام این اون عارف قضایی و این مثلا فرض کنید که قضایی که چی گردنشون با هم گذاشته بودن و چگون معانقه کرده بودن و چه حالی داشتن و چه رمز و ریاضی با هم داشتن با هم میگفتن، خیلی قشنگ مرتب آقای حیدر رحیم‌پور عزقدی موضوع خیلی جالب عنوان کردن. خب خود این که قبل از اذان شخصیتی مثل هاشم مشتبه قزوینی با یکیشون به اصطلاح ما تفکیکی بوده، مرحوم ما هم جزء فلاسفه و عرفای طراز اول زمان خودش بوده، در اون دل شب قبل از اذان صبح فورین اعلام کنن که چند نفر طلب آماده کن که میخوام برم قم، این خودش اینا بالاخره حرکاتی است که بالاخره ظاهرش اینه که پیش خودی نیست، شاید مأموریت هایی بوده که ایشون دستور دادن که باید این کارو بکنید و ایشون هم این کار رو کردن و رفتن. یا مرحوم جواد آقای تهران که میدونید خدمت ما زیاد ایشون میرسید و دو بحث آخری است. خب اینا واقعا خودش برای ما خیلی سرنوشت سازه، عاشق مشتبه قزوینی با اون عظمت، با اینکه اختلاف در از نظر فلسفه و حکمت و این حرفا اختلاف زیادی بینشون بوده، اصلا نقطه مقابل هم بودن، اما چه دستوریشون را که یک مرتبه در اون دل شب تصمیم میگیرم که با عده از طلبه باید برن به خدمت امام که اصلا بنده هم بودم خدمتشون. بهش شارود که ما را شدیم یادمه که ماشین ترمز داده بود، یاد یک کسی آمد از شارود یا تو ماشین در ماشین باز کرد یک شعر خون، گفت چرا خون ندریم چرا خوش نخندم که دریا فرو رفت و گوهر در آمد، آی بروجدی مرد و امام در آمد. این شعر قشنگی خون، چرا خون ندریم چرا خوش نخندم که دریا فرو رفت و گوهر در آمد، دریا فرو رفت، آی بروجدی تازه از دنیا رفته بود که بعد امام به سلام زمامدار شیعه شدن. این شعری بود که در شارود یک از ما تو ماشینی که ما بودیم خون. در صورت اینا معلوم شد این آقایون بالاخره در این حالی که اختلاف در به اصطلاح اختلاف علمی با هم دارن، اما اینجوری هستن، اینجوری نیستن که یکی دیگر رو خدای نکردن. در هر صورت بحث آخری است. خدا ان شاء الله بعد درجات ایشون هم بیفزاید، که ایشون واقعا از بزرگان حوزه مشهد بود و از شخصیت هایی بود که ادیر واقعا خوب تربیت کرد. و همچنین سالی من باشق عباس قمی صاحب مفاتیح که دیگه ایشون که اصلا نیازی به گفتن نداره که ایشون چه کرد. اجمالا کسی نقل میکرد که مرحوم میرزای نائینی در نجف بیشون گفته، داستان از اون چه تو ذهنم از همینه، بیشون گفته آقای اشرف عباس این زانو من درد میکنه و یک دعایی بکنه که زانو خوب بشه. گفتم من این زبانم که اطمینان ندارم که این دعایی که من بخوانم خوب کنه، اما این انگشتم چون از وقتی یادم همش درباره اهل بیت نوشته و کار کرده، بیا تو انگشت دور زانی میرزای قمی کشیدن در جای زانی میرزای قمی خوب شده هستن. گفتم این انگشت ها خیلی درباره اهل بیت من قدم زدم، به زبانم اطمینانی نیست اما به انگشتم اطمینانی هست. انگشت دور زانی میرزای قمی میکشه و میرزای نائینی، و گفتن که اون وقت این زانو خوب میشه. اینم مرحوم اشرف عباس قمی و نقل میکنن که ایشون فرمودن من هرچه در مفاتیح نوشتم اول خودم و خانوادم عمل کردیم و بعد نوشتم، قبل از عمل نبودم. یه داستانی هم کسی نقل میکرد کنم دلیل باز بر عظمت و بر دیانت ایشون هست و راویش هم مرد سقه بود. ایشون میگفت اشرف عباس قمی میگفت ما در قم که بودیم تابستانی بود، پشت بام خانم خوابیده بودم، یه همسایه داشتیم که یه پیرزنی بود، شوهرش سالها بود مرده بود. من پشت بام حرکت کردم برای نماز شب هرچی بودم، بعد دیدم که این پیرزن تو خانهش زیر همون بستری که داره به صلاح من دیگه خود جلجل میدم قول ما، با خودم فکری کردم که ما که اینم کار مستحب انجام دیگه بندی خودم سالات که شوهرش مرده همیرم مطعم میکنیم، بالاخره این نواز شوهر مخادم این کارم میکنیم برای رضای خدا و نیازی هم نداریم ما. خلاصه این ما صیغه عقدش رو خوندیم و گفته مرم پایین مرم هم زیر بسترش، اگر چیزی نگفت خب معلومه شد راضیه دیگه، اگر سرصدا کرد معلومه شد راضی نیست. ما این را عقد کردیم، پایین رفتیم زیر لحافی بندی اخته، این هیچ چنه به خودش به خواب زد. خب بعد که کار انجام شد بعد گفت جوان بری که کربلا قسمتت بشه. بالاخره ما آمدیم رفتیم حمام، رفتیم وارد حمام یافتیم یا خواستیم درمیم، یک ترانی بگو آیا شب باز گفتم چه میگی؟ گو الان که شما دیدن یک مرتبه به دلم افتاد یک پول بدم برو به کربلا. گفتم بده که چیزی بود این نظر مستجاب، این دعا مستجاب شد وقتی که دعا از ته دل هست. بالاخره گفت جون بده کربلا قسمتت بشه، همونجا کربلا قسمت ما شد. وقتی رفتیم به حمام این داستان از ایشون نقل میکنه. در اصل اینا بزرگانی بودن که واقع مطلب اینه که بقای دین و آبروی روحانیت به خاطر این عظمت این بزرگان. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق حرکت در مسیر آقا ان شاء الله عنایت بفرماید. برای شادی رو همشون ان شاء الله صلوات بفرستید.